ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 8 آذر 1398 خورشیدی برابر است با 29 نوامبر 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم، سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم به شما و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید در این مجله یک ساعته رادیو فردا. مطالب و گزارش هایی رو برای شما در این مجله تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو بشنویم از مهرداد.
سپاسگزارم از تو سپیده و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. وبسایت کلمه روز پنجشنبه 7 آذر به نقل از یک منبع آگاه تعداد معترضان کشته شده در جریان اعتراض و تأخیر ایران را 366 تن دست کم اعلام کرد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه در گفتگو با رادیو فردا با موثق دانستن این آمار گفت بر اساس اطلاعات ما در برخی شهرها همچون شهریار در استان تهران تعداد کشته‌ها بسیار زیاد است.
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق هست، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت‌شدگان و زخمی‌های این حوادث آمار دقیق ما در اختیار نداریم.
آمار فزاینده کشته شدگان اعتراض و تأخیر در ایران در حالی منتشر می شود که بنابر اعلام برخی مقام های حکومتی هزاران نفر نیز بازداشت شدند. مقام های انتظامی و امنیتی ایران همچنان از بازداشت 10 نفر در روزهای اخیر در استان های مختلف خبر دادند، اما اسامی و اتهامات این افراد اعلام نشده است. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت دکتر پروین افسر کازرونی میگوید تا کنون ابتلای 40573 تن در ایران به بیماری ایدز ثبت شده است. به گزارش ایسنا آمار تازه مبتلایان شناسایی شده همچنان از روندی فزاینده طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است. بنا به همین گزارش در حالی که در سال 1391 موارد شناسایی شده بیش از 24000 عنوان شده بود، در سال 1397 این آمار به بیش از 38000 نفر افزایش داشته است. به گفته رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت، در تازه‌ترین موارد تشخیص داده شده 46.4% به دلیل رابطه جنسی پرخطر و 22% به دلیل اعتیاد تزریقی به ایدز مبتلا شدند. از این میان 31% زن و 69% مرد هستند. رئیس روابط عمومی وزارت کار ایران میگوید تا روز پنجشنبه 7 آذر 4,600,000 خانوار به عدم دریافت یارانه معیشتی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا حامد شمس که روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور خبرنگاران برای اثبات واریز شدن یارانه برگزار کرده بود، برخی از خانواده‌ها را متهم کرد که به رغم دریافت یارانه معیشتی آن را کتمان می‌کنند. در پی افزایش قیمت بنزین دولت اعلام کرد قرار است 60 میلیون تن از 83 میلیون جمعیت ایران آنچه که حمایت معیشتی خوانده شده دریافت کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری غیر منتظره وارد افغانستان شد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان در دوره ریاست جمهوری اوست. آقای ترامپ در پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام حاضر شد و با آنان در مراسم روز شکرگزاری شرکت کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جمع نظامیان آمریکایی گفت گروه طالبان خواستار صلح با آمریکاست.
طالبان در پی یک توافق است. این یک توافق واقعی خواهد بود، اما نتیجه را خواهیم دید. به هر حال دلیل تصمیم آنها برای توافق این است که شما نظامیان کاری فوق‌العاده انجام می‌دهید.
مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان که در سال جاری میلادی در جریان بود، حدود 3 ماه پیش به دنبال بمب‌گذاری در کابل و مرگ یک شهروند آمریکایی متوقف شده بود. مقام‌های ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که مذاکرات صلح از هفته گذشته در قطر اثر گرفته شده است. سپیده.
سپاسگزارم مهداد قاسمفر و ممنون از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. نامه مهدی کروبی به خبرگان رهبری. او از اعضای خبرگان خواسته درباره سیاست‌های 3 دهه کشور از علی خامنه‌ای توضیح بخواهند. ادامه اعتراض‌ها در عراق، گزارش‌ها حکایت از افزایش شماره کشته شدگان دارد. و سفر غیر منتظره رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان، دونالد ترامپ از سرگیری گفتگوها با طالبان خبر داد. این مطالب و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله 1 ساعته رادیو فردا همراهی کنید. گزارش ها از عراق حکایت از افزایش شمار کشته شده ها در جریان اعتراضات این کشور دارد. هرچند خشونت های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته های گذشته سابقه داشته، اما رخدادهای پنجشنبه 7 آذر هم کم سابقه به شمار می آید. کیان معنوی گزارش می دهد.
هرچند خشونت‌های شدید در جریان اعتراضات عراق طی هفته‌های گذشته سابقه دارد، اما رخدادهای پنجشنبه کم سابقه به شمار می‌رود. بنابر گزارش‌ها در جریان اعتراضات در ناصریه روز پنجشنبه 10 تن کشته شدند. در بغداد شامگاه پنجشنبه دست کم 4 نفر نیز در خشونت‌ها کشته شدند. در پایتخت عراق معترضان همچنان در تلاش برای کنترل پلی بر روی دجله هستند که آنها را به منطقه سبز بغداد می‌رساند. بنابر گزارش ها نیروهای پلیس اقدام به شلیک گلوله های پلاستیکی و تیراندازی با گلوله های جنگی کردند. یکی از معترضان که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده روز پنجشنبه گفت:
همه چیز مشکل شده. مردم امروز اینجا هستن تا حق خودشون رو مطالبه کنن، برای اینکه حقشون از اونا برای 16 سال گرفته شده. با مردم بازی کردند. ما زیر فشار و جنگ زندگی کردیم. زندگی جوونا و همه نسلا نابود شده.
مطر مثل مطر.
در عراق مقتدا سطر روحانی پرنفوذ شیعه شامگاه پنجشنبه از دولت خواست فوراً کشتار مردم را متوقف کند و گفت در غیر این صورت عراق به سوریه دوم بدل خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه نخست وزیر عراق ژنرال جمیل شمری را برکنار کرد و ساعتی بعد فرماندار زیغار، استانی که ناصریه مرکز آن است، نیز از مقام خود برکنار شد. گزارش حاکی است با وجود برقراری مقررات منع آمد و شد، در ناصریه هزاران تن از سوگواران در شب راهی خیابان‌ها شدند.
بله، گزارش کیان معنوی بود و همونطور که شنیدید در گزارش شمار کشته ها در موج تازه خشونت ها در عراق دست کم به 45 تن رسیده که بیشتر از نیمی از این افراد در خشونت های ناصریه کشته شدند. همراه هستیم با علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. آقای معموری، مقتدا صدر روحانی پرنفوذ عراقی گفته که اگر دولت عادل عبدالمهدی کنارگیری نکنه، این به منزله پایان عراق خواهد بود. با این وجود بعد از سفری که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس به عراق داشته، نخست وزیر عراق در قدرت حفظ شده. فکر میکنید در چنین شرایطی چه مسیری پیش روی دولت عراق هست؟
مهمتر از بیانیه مقتدا صدر، ما خطبه نماز جمعه نماینده آیت الله سیستانی رو امروز داشتیم حدود 1 ساعت قبل، که به شکل صریح از پارلمان عراق خواسته بود که دولت رو برکنار بکنه و قوانین مربوط به انتخابات زودرس رو زودتر انجام بدن و انتخابات زودرس رو انجام بدن که ما یک پارلمان و یک حکومت و یک دولت جدید قانونی رو در عراق داشته باشیم تا از این وضعیت در واقع زودتر پیشگیری بشه. همچنین با شدت لحن بسیار زیاد از کشتن رافعه کنندگان اعتراض جدی کرده بودن و خواسته بودن که به هیچ وجه به رافعه کننده ها شلیک نشه و تعدی به اونها صورت نگیره. این برای اولین بار از آیت الله سیستانی به شکل صریح داره این درخواست رو بیان میکنه که به معنای برکناری دولته، در حالی که آقای قاسم سلیمانی از آغاز راهپیمایی تا کنون همه اصرارش بر ابقای دولت و استمرار اون تا ادامه دورش یا تا یه مدت نسبتا طولانی حداقل بوده. حالا باید ببینیم که احزاب سیاسی عراق بین درخواستای راهپیماکنندگان که مورد پشتیبانی سریع آیت الله سیستانی هم قرار گرفته و بین خواسته های ایران و آقای قاسم سلیمانی کدوم رو انتخاب خواهند کرد.
آقای معموری، با توجه به صحبتی که شما کردید در برای خطبه های نماز جمعه آقای سیستانی و این درخواستی که مطرح شده، شما فکر میکنید که نقش مرجعیت در اعتراضات عراق چطور هست و این درخواست چه تأثیری خواهد داشت؟
خب نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در عراق از 2003 تا کنون بسیار کلیدی بود. در واقع ایشون با اصرارهای ایشون بود که انتخابات در عراق ایجاد شد، قانون اساسی شکل گرفت، دولت‌های متعدد انجام شد، مبارزه با داعش شکل گرفت، برکناری آقای یا در واقع جلوگیری از انتخاب مجدد آقای مالکی که زمینه فرقه گرایی رو در کشور ایجاد کرده بودند و الان هم در واقع راهپیماکنندا تحت حمایت ایشون مسیر خودشون ادامه دادن. اگر حمایت‌های ایشون نبود، سرکوب بسیار جدی‌تری علیه اونا صورت می‌گرفت و ممکن بود حمام خونی در عراق رخ بده که چندین برابر وضعیت کنونی رو در واقع تلفات داشته باشه. آیت الله سیستانی امتیازشون اینه که سخنشون نسبتاً در عراق شنوندگی داره، نه فقط در بین مقلدینشون بلکه به شکل عام عموم شهروندان عراقی برای ایشون احترام قائلن. ایشون هم به هیچ وجه درخواست تشکیل حکومت اسلامی رو نداده، بلکه به عکس دنبال یک حکومت غیر دینی بوده و اینو به شکل صریح بیان کرده. حکومت غیردینی که شهروندی عراقی در واقع درش اولویت داشته باشه، نه هیچ عنصر دینی یا قومی دیگری.
آقای معموری، یکی از مواردی که هدف اعتراضات در عراق قرار گرفته سیاست‌های جمهوری اسلامی. قبل از اینکه 45 نفر در ناصریه کشته بشن، گروهی از معترضان در عراق کنسولگری ایران رو در نجف به آتش کشیدند. پیشتر از اون هم کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا هدف حمله معترضان قرار گرفته بود. فکر می‌کنید اقداماتی از این دست چه تأثیری خواهد گذاشت روی نفوذ ایران در عراق؟
خب این اقدامات در واقع تا حدی تندروی هست که در بین برخی از راهپیماکننده‌ها در حال شکل‌گیری خود ارگانایز کننده ها و در واقع تنظیم کننده های راهپیمایی ها بعد از این حادثه بیانیه دادن و این کار رو نادرست شمردن. آیت الله سیستانی به شکل عمومی تخریب اماکن و حمله به اماکن در واقع محکوم کرده. این اقدامات تأثیر خاصی روی نفوذ ایران نمیذاره، به جهت اینکه نفوذ ایران بیشتر در حوزه در واقع احزاب و حکومت هست. اون چیزی که میتونه نفوذ ایران رو محدود بکنه تغییر این حکومت، استعفای اون یا در واقع برشنایی اون و زمینه سازی برای انتخاب مجدد برای اجرای انتخابات در واقع زودرس که به شکل عادلانه و قانونی و بدون نفوذ هیچ جهت داخلی و خارجی شکل بگیره. در اون صورتی که مردم عراق در واقع یک دولت مردمی سر کار خواهند آورد که نفوذ بیگانه در اون بسیار محدود یا بدون هیچ به نفوذ خواهد.
سپاسگزارم علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
فرمانده سابق سپاه پاسداران خواستار برخورد قضایی با دولت حسن روحانی شده است. محمد علی جعفری همچنین دولت را به مقدم دانستن سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرده. بیشتر در همین باره بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
محمد علی جعفری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز چهارشنبه اصل دلیل اعتراض‌های اخیر در ایران را بی‌توجهی دولت مردان به مردم دانست و با اشاره به سوء تدبیرها، بی‌توجهی‌ها و همچنین سوء مدیریت‌ها خواستار برخورد قضایی با دولت حسن روحانی شد. محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین دولت را به مقدم دانستن سیاسی بازی و سیاسی کاری بر اغلب تصمیمات، اقدامات و مناسبات متهم کرد و گفت باید مسئولین نسبت به تصمیماتی که می‌گیرند و یا نحوه اجرای تصمیمات در محاکم مربوطه پاسخگو باشند. آلان توفیقی تحریرگر سیاسی در پاریس.
به نظر من آقای جعفری با یه نوع فرار به جلو در حال دادن آدرس غلطه، یعنی میخواد خودش و مجموعه خودش و بخشی از ارکان نظام رو تبرئه بکنه. مشکل مردم اقناع شدن نیست، بلکه مشکل مردم ناکارآمدی مجموعه جمهوری اسلامی برمیگرده، که اتفاقا آقای جعفری خودش تا چند ماه قبل در رأس یکی از مهمترین ارکان این نظام یعنی سپاه بوده که عملا 60% اقتصاد کشور رو در اختیار داره. امروز اگه مردم اعتراضی دارند، تنها به دولت نیست، گرچه دولت هم نشون داده فاقد ظرفیت ها و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردمه، اما در این حال نحوه اعتراضات و شعارها به خوبی نشان میده که مردم به صورت کلی از وضع موجود خسته شدن و خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستند. اونها خواسته های کاملا مشروع و برحقی دارند که سابقه 40 ساله نشون داده که جمهوری اسلامی با دولتش، با رهبریش، با همه ارکانش و از جمله خود سپاه فاقد ظرفیت ها و توانایی های لازم برای برآوردن این خواسته های مردم هستند.
محمد علی جعفری فرماندهی سپاه پاسداران همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی از اینکه مسئولین برای مذاکره با خارجی ها وقت زیادی میگذارند انتقاد کرد و گفت اگر درصد کمی از این زمانی که برای گفتگو و اقناع خارجی ها و راضی کردن آنها گذاشتند و میگذارند را برای گفتگو با مردم صرف میکردند مردم اقناع میشدند. مهدی فتاپور فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان:
واقعیت اینه که این جنبشی که شکل گرفت جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داد. امروز جمهوری اسلامی در برخورد با آمریکایی‌ها، در برخورد با اسرائیلی‌ها در موضع ضعیف‌تری هست و اگر ما چند سال پیش با اوباما میتونستیم خیلی از مسائل رو حل بکنیم، اگر چند ماه پیش ایران اگر چهره سازش‌پذیرتری می‌گرفت، مذاکره رو به طور کامل رد نمی‌کرد، امکانات بیشتری داشت که حتی بتونه فضای مذاکره باز بشه. امروز حتما شرایط سخت‌تر خواهد بود از این به بعد. کشوری که نتونه در رابطه با مردمش سیاستی رو به پیش بگیره که بتونه با اونها ارتباط بگیره و بخواد با زبون سور و سرکوب با مردم کشور خودش حرکت بکنه، این چنین حکومتی در برخورد با کشورهای دیگه قطعاً نمیتونه از یک موضع محکم منافع ملی دفاع بکنه و در مسئله رشد اقتصادی هم مشکلات خواهد. جامعه ایران نیازمند یک تحول بنیادینه و سیاستی که امروز داره پیش میره مشکلات ما تداوم پیدا میکنه. حتی اگر این جنبش یک مقداری فروکش بکنه قطعاً در دوره‌های دورتری دوباره سر بر میکشه. هیچ امکانی بدون یک تحولات جدی برای رشد مسائل اقتصادی ایران وجود نداره. هیچ امکانی برای اینکه بتونن جلوی تورم رو بگیرن ندارن و ما با این مشکلات همینجور تداوم خواهد داشت مگر اینکه بتونه امکانات باز بشه برای یک تحول جدی و بنیادین در کشور ما.
در دیدار روز چهارشنبه بسیجیان با رهبر جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت بعد عاقبت‌های خودباخته و قرض‌زده داخلی تراش کردند، حرکات و جریان‌های مختلف از جمله به گفته او آشوب اخیر را تقویت و فعال کنند. صدای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران:
استکبار جهانی از طریق معاندین داخلی، منافقین خبیث و شبه روشنفکرهای راحت طلب و ریاکار، این بدیلهای نازل و ارتجاعی میرزا ملکم خانها، میرزا فتح علیها، حاج سیاهها و سایر بد عاقبتهای خودباخته و غرب زده داخلی تلاش کرده و می کنند حرکات و جریانهای مختلفی از جمله آشوب تیر ماه 78، فتنه 88، اغتشاشات دی 96 و قائله اخیر را تقویت، فعال و حمایت کنند.
مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، خانواده پهلوی، سازمان مجاهدین خلق، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، عربستان و اسرائیل را مقصر بروز اعتراض به افزایش 3 برابری بنزین در ایران دانستند. روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی خود گفت بروز اعتراضات به باور او یک توطئه بوده است. حسین قاضیان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجراها یه دید خیلی امنیتیه و متاسفانه این دید امنیتی هم خیلی دید امنیتی کوتاه نگرانه است. یعنی مثلا فقط از این زاویه دیده میشه که کشورهای خارجی، نیروهای خارجی، مخالفین خارجی کشور چگونه ممکنه که بخوان از این ماجراها سوء استفاده بکنن. در این تردید نیست که نیروهای خارجی میخوان از موقعیت‌های مشابه این برای بی‌ثباتی در ایران استفاده کنن، اما اینکه تصور بکنیم اینا ریشه ماجرا ماجراست، این اون دید امنیتی محدودی است که مقامات امنیتی و مقامات سیاسی و گردانندگان کشور از ماجرا دارن. یعنی چون اونا دارن سوء استفاده میکنن یا برنامه‌هایی برای بی‌ثباتی در ایران دارن، فکر می‌کنن اینا ریشه ماجراست، در حالی که ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردمی احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمیدونن. شکاف یا احساس عدم تعلق خودش را هر لحظه ممکنه در شکل مقابله، در شکل اعتراض نشون بده و حتی تا پایین آوردن کل حکومت هم پیش بره، بدون اینکه لزوماً ریشش خارجی ها باشن یا خارج نشینان باشن.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تنزل جایگاه مجلس شورای اسلامی انتقاد و علت آن را نیز عدم شفافیت آرای نمایندگان عنوان کرد و گفت برخی از نمایندگان از روی بی‌انصافی و سیاسی کاری و برخی دیگر با ملاحظه کاری، وادادگی و بی‌عملی کمکاری های خودشان را توجیه می کنند. این فرمانده ارشد سپاه کنار گذاشتن طرح لغو افزایش قیمت بنزین در مجلس را بی ارتباط با حمایت علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا در این زمینه دانست و گفت این به معنای این نیست که مجلس و یا هر نهاد دیگری فعالیت خودش را متوقف کند. آلان توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس:
با این گفته آقای جعفری موافقم که جایگاه مجلس تنزل پیدا کرده، اما با دلیلی که آقای جعفری ارائه میده موافق نیستم. یعنی این تنزل جایگاه مجلس فقط به عدم شفافیت رأی نمایندگان بر نمیگرده، بلکه به جای دیگه ای بر میگرده و اون اینه که اساساً در جمهوری اسلامی پارلمان و مجلس نه برای تجلی آراء مردم، بلکه فقط برای ارائه نمایشی از شبه دموکراسی و حضور وابستگان و معتقدان به نظام و در نهایت تایید آرای ولی فقیه. به خاطر همین هم امروز ما شاهد هستیم مجلسی که قرار بوده روزی در رأس امور باشه، امروز به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالت نهادهای غیر مسئول و همینطور وابستگی نمایندگان به ارکان قدرت و یا دلبستگی نمایندگان به منافع مادی حاصل از نمایندگی، عملا تبدیل به یک مجلس فرمایشی شده که همینطور که آقای جعفری گفت فاقد هر گونه خاصیت و کارایی یک مجلس واقعی است.
در روزهای گذشته مواضع حسن روحانی و برخی از وزرای او درباره اعتراض‌های اخیر با انتقاد ناظران سیاسی روبرو شده و برخی از حامیان دولت از جمله غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، گفته به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور و سخنان همراه با قهقهه رئیس جمهور شده است. اعتراض‌های اخیر در ایران به گفتی مقام‌های دولتی در 27 استان رخ داد و بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست کم 143 نفر کشته شدند، هرچند برخی دیگر از نهادهای سیاسی و حقوق بشری آمار کشته‌ها را نیز بیش از این اعلام می‌کنند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. یادتون باشه میتونید از هر کجای دنیا که هستید با رادیو فردا تماس بگیرید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهاتون قرار بدید. برای این کار هم این شماره در دسترس شماست: 2042-02-2112-2113.
آقای خامنه ای در جمع اخیر هواداران بسیجی مزدور و کم سوادش نه تنها به آشتی و آرامش جامعه رو دعوت نمی کنه، بلکه اونا رو مثل همون فتوای قبلیش در خصوص آتش به اختیاری به سیستم بگیر و ببند کمیته های دهه 60 رهنمون میده. بس کن پیر مرد لجباز، بس کن.
پیامی داشتم برای آقای روحانی. البته هم که خنده داره از اینکه یه نقش شلغم توی کابینه و توی اون کشور ما داری اجرا میکنی، خودت هم باید به نقش بخندی. و یک پیامی هم به آقای خامنه ای: شما که تا دیروز مظلوم نمایی میکردید و من نمیدونستم، من چه میدونستم، دادم کارو به دست اونا، حالا توصیه میفرمایین که چجوری مردم رو سرکوب بکنن، حواسشون جمع باشه. واقعا که ننگ و شرم بر شما باد.
وقتی صدای بغض‌آلود پدر پویان بختیاری رو شنیدم که تعریف کردن که مغزش متلاشی شده و گفتن که دلم تنگ میشه براش، دل ما هم برای عزیزان ایران تنگ میشه و اون بغض خونالودی رو که در دل این پدر بود رو شنیدیم همه ما با که بیرونیم. ما هم همقدر بغض داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در شرایطی که جمهوری اسلامی در خصوص شمار دقیق کشته شدگان اعتراضات اخیر سکوت اختیار کرده، آمارهای مختلفی از میزان قربانیان اعتراضات اخیر از سوی برخی نهادها منتشر شده است. یکی از تازه ترین این آمارها دقایقی پیش از سوی عفو بین الملل منتشر شد که از کشته شدن 161 نفر حکایت دارد. شب گذشته اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی شمار کشته شدگان را 366 نفر اعلام کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، درباره آمار سایت کلمه به رادیو فردا میگوید:
طبق اخباری که به سایت کلمه رسیده و اخبار موثق هست، آنچه که تا امروز میشه تایید شد 366 نفر در حوادث اخیر متاسفانه جان خودشون از دست دادن و در بعضی از نقاط مثل شهریار مثلا 43 نفر جان خودشون از دست دادن که بینشون یک کودک 9 ساله هم هست. این آماری هستش که در اختیار ما قرار گرفته و قابل تایید بوده و تا حدی که میتونستیم بررسی کردیم. در رابطه با بازداشت شدگان و زخمی های این حوادث آمار دقیق ما در اختیار نداریم. متاسفانه حاکمیت هر روز در حوزه خشونت ورزی پیشرفت میکنه، در سایر موارد پیشرفت میکنه، در اداره امور کشور پیشرفت میکنه، همون قدری که توانایی اداره امور کشور نداره، در نتیجه برای حفظ امنیت خودش و اون قرائتی که از امنیت داره از اون استفاده میکنه. الان به جای رسیدیم که امنیت مورد نظر حاکمیت چیزی غیر از زور نیست. زور رو به جای امنیت در نظر میگیرن، قبلا توجیهش میکنن و میدونستن هم به هر حال این حوادث دامنه داری خواهد بود و از ابتدا با خشونت کامل باش برخورد کردن. هیچ جای توجیهی نداره، یعنی خب مسلمی که اگر حادثه در کشور رخ بده افرادی ممکنه که در مقام سوء استفاده باش برمیان یا کارهای اشتباهی بکنن، برنامه هایی داشته باشن، همه اینها قابل تصور است، ولی هیچ کدوم از اینها به هیچ وجهی به اندازه سر سوزن مسئولیت حکومت رو تقلیل نمیده، کاهش نمیده. اونها نباید که از زور و از تیر مستقیم استفاده بکنن. در هیچ جای دنیا چنین چیزی دیده نمیشه، بسیار نادر هست این نوع خشونت ورزی.
بله، توضیحات اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی بود درباره آمار منتشر شده در سایت کلمه درباره شمار کشته شدگان. در این سایت شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران 366 نفر اعلام شده. یادآوری میکنم که اگر شما از رخدادهای دو هفته اخیر در ایران مشاهداتی دارید و میخواید با ما در میون بذارید، یا اگر از بستگان یا دوستان شما در جریان این اعتراضات کشته شدن یا زخمی و بازداشت شدن، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید از طریق این شماره 2042-02-21-12-21-13. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. این رو هم یادآوری بکنم که برنامه امروز ساعت ششم هم به همین موضوع اختصاص داره.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست به جای مدح و ستایش درباره رهبر جمهوری اسلامی، از وی درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. این نامه که صبح روز یک شنبه در وبسایت سهام نیوز نزدیک به آقای کروبی منتشر شده از اعضای خبرگان به دلیل مدح و ستایش علی خامنه‌ای انتقاد کرده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، روی خط تلفن همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، ازتون ابتدا میپرسم که ارزیابی شما از این نامه آقای کروبی چیست؟
ببینید، سال 1396 دی ماه که اعتراضات شد، اساساً هیچ کدام از نیروهای جناح چپ و یا اصلاح طلب بیانیه‌ای در حمایت یا در دفاع از حق اعتراض معترضان ندادن، که اتفاقاً بالعکس بیانیه‌های بسیار شدید